اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. جمشید خواجایوف، معاون صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت برای گفتگو با مقام های طالبان، امروز به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که در ترکیب این هیئت 45 نفر وزیران معادن، ترانسپورت و تجارت ازبکستان، برخی از مقام های دیگر و تاجران آن کشور شاملند. در ادامه آمده که هدف سفر هیئت حکومت ازبکستان به کابل گسترش تجارت دو جانبه، بحث در مورد مسائل ترانزیتی میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال تجارتی ازبکستان در کابل است. اما در مورد گفتگو پیرامون آب کانال قوشتیپه به طور رسمی چیزی گفته نشده است. رسانه های ازبکستان حدود 10 روز پیش گزارش داده بودند که یک هیئت حکومت این کشور برای یک گفتگو در مورد آب کانال قوشتیپه تا 2 ماه آینده به کابل سفر خواهد کرد. بر اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای کابل، قندهار، 2 تن جان داده و 17 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، بس 304 صبح امروز در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل چپه شده است. انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های جام جهانی کرکت در هند فردا دوشنبه به مسافه تیم سریلانکا برود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان 6th مسابقه را در جام جهانی کرکت در برابر تیم سریلانکا در شهر پونه انجام می دهد. افغانستان در این جام در برابر پاکستان و انگلستان برنده شده، اما از هند، بنگلادش و نیوزلند شکست خورده است. وزارت دفاع روسیه میگوید که 36 تیاره بی‌سرنشین اوکراین را در شب جزیره کریمیا بر فراز بحیره سیاه سرنگون کرده است. این وزارت در تلگرام امروز نوشته که دیشب از تلاش‌های اوکراین برای اجرای حملات به قلمرو روسیه جلوگیری شده است. مقام‌های اوکراینی در این باره هنوز چیز نگفتند. تیاره‌های جنگی اسرائیل اوایل امروز حملات هوایی را در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شفاخانه پر از بیمار بوده و در آن ده‌ها هزار فلسطینی پناه گرفته بودند. اسرائیل گفته است که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنگجوی حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نشده است. در قزاقستان به خاطر جان باختن ده‌ها تن در آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در آن کشور، امروز ماتم ملی اعلام شده. مقام ها می گویند که شمار تلفات این آتش سوزی که اوایل دیروز در منطقه قرغندی رخ داده به 43 تن رسیده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعال است که این سرمایه بزرگ چگونه به افغانستان انتقال خواهد یافت؟ درباره این نگرانی ها گزارش داریم. همزمان رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان میگوید که در 4 صوبه کمپ ها برای نگهداری موقت و انتقال پناهجویان ساخته شده است.
فعلاً یک جبه تازه‌ای که نو پیدا کرده که در 4 صوبه کمپ‌ها را آماده ساخته باشند، تمام مهاجرین به صوبه‌طرفا انتقال بدن و از اونجا گروه‌وار به افغانستان دیپورت کنند.
تکان‌های زلزله بار دیگر در هرات از خسارات مالی هم گزارش شده است.
چاپونایی که ترک کرده بود بیشتر ترک‌های اینا بیشتر باز شده دیگه، اینا همه خساری دیگه.
مرحله دوم جنگ در غزه و بیماران بیشتر، گزارش از تحولات جهان.
فعلاً حال دخترم
کودکان بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات. یک مادر میگوید
فعلاً حال دخترم فقط خواب خیلی بدی میبینه، یک دفعه از جای بلند میشه، میگه که نمیفهم که چرا ترس، احساس میکنم زیر پای میلرزه.
برنامه روز هفتم را هم در اخیر این ساعت فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایه با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه خبری هستم. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که در میان افغانان اخراج شده از پاکستان، کسانی هم شاملند که در پاکستان فابریکه یا کاروبار بسیار بزرگ دارد. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق به رادیو آزادی، گفت در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعال است که این سرمایه بزرگ قابل انتقال به افغانستان نیست. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سازمان عفو بین الملل میگوید تصمیم اخیر پاکستان در مورد اخراج اجباری مهاجرین افغان در تقابل با حقوق بشر است و نگرانی های جدی را در مورد مسئولیت مهاجران، رفاه و دسترسی آنان به خدمات اساسی به میان آورده است. بخش جنوب آسیای این سازمان به روز شنبه با نشر ویدئویی از مهاجرین افغان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته است 1.4 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان که در پی تصمیم اخیر پاکستان با خطر اخراج مواجهند، در کشور خود نه تنها با تهدید مرگ مواجهند، بلکه از سهولت های ابتدایی زندگی هم بی بهره می شوند. عفو بین الملل از دیگران خواسته که در برابر این تصمیم پاکستان به کمپاین واکنش به این تصمیم بپیوندند تا پاکستان از این تصمیم خود منصرف شود و به قوانین بین المللی حقوق بشری پایبند بماند. همزمان ملاله یوسفزی، دارنده جایزه صلح نوبل، در حساب ایکس خود در مورد این تصمیم واکنش نشان داده و گفته که کودکان، زنان، مردان و ریش سفیدانی که از ظلم طالبان فرار کرده و به پاکستان پناهنده شدند، حق عزت و حمایت را دارند، نه آزار و اذیت. ملاله یوسفزی از پاکستان خواسته از مهاجرین افغان حمایت و به آنان احترام کند. او نوشته با سازمان ملل متحد همصدا می شود و از حکومت پاکستان می خواهد بر سیاست خود در مورد اخراج دست جمعی افغانان مهاجر بازنگری کند. نمایندگان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم به تاریخ 17 اکتبر در اعلامیه ای از پاکستان خواسته بودند که تصمیم اخراج دست جمعی افغانان را پس بگیرد. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان از کشورهای مقصد پناهندگی ایشان می خواهند که روند انتقال آنان را سرعت ببخشند. پروانه، یک تن از آنان که 1.5 سال است به امید رفتن با امریکا در اسلام آباد زندگی میکند، به رادیو آزادی میگوید
اوسنای حالت پاکستان که خصوصا زمان افغانان در برای دیر خراب ده.
وضعیت قانونی افغانان در پاکستان بسیار خراب است. پلیس خانه به خانه میگردد و کسانی که ویزا ندارند، اگر اطفال باشند، زنان باشند، بازداشت میکنند و زندانی میکنند. ما در این باره بسیار نگران هستیم
که مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان لزان سروري نو دغه نور مملکتونه دم کی دغه اقدامو که
یکی دیگر از این پناهجویان که در اسلام آباد زندگی می کند و به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت
زمونگ حقوقتان له حق هیوادون سخه پا زنگری توگه در امریکا در متحده ایالاتون سخه داده چه
خواست ما از کشورهای جهان با ویژه امریکا این است که بزودی آن افغانان را که در افغانستان زندگیشان در خطر است را به کشور خود انتقال دهند. امید است هر چه زودتر این اقدام را بکنند و افغانانی که خواستار پناهندگی هستند را به منطقه امن انتقال دهند.
دوی تا ویزی ورکی ترسو چه دوی هم یو امنزی تا ورسیگی.
این در حالی است که بریتانیا پنجشنبه هفته گذشته روند انتقال پناهجویان افغان به کشور خود را از اسلام آباد آغاز کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، در نخستین پرواز چارتر بریتانیا 200 افغان و مهاجر به بریتانیا منتقل شدند که واجد شرایط ویزای مهاجرت این کشور شناخته شده بودند. حکومت بریتانیا در نظر دارد تا 3250 افغان واجد شرایط پناهندگی این کشور را که اکنون در اسلام آباد به سر می‌برند تا پایان ماه دسامبر در چند پرواز به بریتانیا منتقل کند. این اقدام در حالی است از مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در پاکستان 3 روز باقی مانده است. پاکستان گفته که اگر 1.7 میلیون افغان مهاجر به رضایت خود این کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج اجباری آنان در اول نوامبر آغاز خواهد شد. تصمیم اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی از پاکستان از سوی سازمان‌های مختلف جهانی و برخی کشورها مورد انتقاد قرار گرفته، اما پاکستان بر عملی کردن این تصمیم تاکید کرده و گفته که در این باره هیچ سازشی صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که در دهه اخیر شمار بیجا شدگان و پناهندگان به گونه‌ای پیهم افزایش یافته است. بر اساس گزارش این سازمان که اواخر 2022 نشر شده، آمده که در سال 2022 حدود 5.7 میلیون تن از افغانستان مهاجر شدند.
اتاقای تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که در میان افغانان اخراج شده از پاکستان کسانی هم شاملند که در پاکستان فابریکه یا کاروبار کلان دارند. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت که در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعال است که این سرمایه بزرگ قابل انتقال به افغانستان نیست. از طرف دیگه در ارتباط به اخراج اجباری پناهجویان در پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته که روند اخراج اجباری را متوقف کند و همچنان پناهجویان به ویژه آنانی که خود را در افغانستان مسئول احساس نمی کنند شدیداً نگران این وضعیت است. ببینیم که فضا در پاکستان چگونه است. سوال است که با میرحمد رؤوفی رئیس شورای پناهجویان افغان در پاکستان مطرح کردیم. او میگوید
دقیقاً فضا در پاکستان مجموع مهاجرین غیر قانونی و قانونی و بالاخره در 40 سال پیش و بعد از سال 2021 همه گیز در تشویش و نگرانی است. به دلیل از اینکه تفکیک نشد که این مهاجرین کدام مهاجرین است، در برخورد و عملیات پلیس این گفت پولیس فقط تنها ویزه را در اعتبار می ده که این همه اعتبار داره پیش شما در غیر از او کلی عزیز در جمله مهاجرین غیر قانونی حساب می شود.
این مهلت از یام به سر رسیده، این 2-3 روز بعد یعنی روز سه‌شنبه ختم می شه و تصمیم هم گرفته شده که باید مهاجرین جبران از پاکستان خارج شوند و همچنان سازمان ملل متحد تقاضا کرده که روند باید پاکستان متوقف کنه. اینطور کدام امیدواری وجود داره در این زمینه؟
در پهلوی تقاضای ملل متحد، متخصصین ملل متحد و حتی اقوام مختلف پاکستان در این رابطه به خاطر ملغا قرار دادن این همه امر در امر بسیار تقاضاهای بسیار رسمی گپا جریان داشت و جریان داره و هاکذا شورای مهاجرین تای 3-4 نامه متعدد به سرمنشی ملل متحد تا تمام دوایر و دفاتر ملل متحد کشورهای مهاجر پذیر نامه دیپلماسی ارسال کرده و ما حضوری چندین بار به خدمت دفتر جناب نخست وزیر، وزیر داخله، حقوق بشر و سایر نیازهای زمینه یونیسیار و آیم از شهر و دیگران مراجعه کردیم و از جا تمنا و تقاضا داشتیم که برادر این کشیدن اجباری مهاجرین 1.7 میلیون نفر سرمایه که زمستانی که پیش رو داریم یک طرف سرمایه و زیباساز زندگی مردم که در طرف دیگه هیچ گونه می شود. شما لطفا نیره یک دریک در یک قسمت یک تعمق بکنید و سرانجام میره لغو قرار بتین یک میکانیزم برای شما دقیقین. ولی واقعیت در امر در چی است؟ هرگاه اگر در جامعه جهانی سازمان ملل متحد رسانه ها در سراسر دنیا من جمله در افغانستان تصمیم بری بگیرن که به حال مهاجرین ترحم شود، دقیقا هنوز وقت بسیار است. بخاطر اینکه 2 روز دیگه هم در جامعه که امروز جهان به یک دیکته تبدیل شده تصمیم گرفتن و عملی ساختن از او کاری ساله.
نه تنها مهاجرین در روژه یا پناهجویان در روژه با مشکل مواجه هستند، تعداد از تاجرای ما نگرانی دارند که سرمایه خود چطور انتقال بتن از یک طرف، طرف دیگه مکاتب خصوصی هستند، مکاتبی هستند که شاگردا در اوج امیال افغان ها در اوج درس میخوانند، مکاتب رو به ایز که بسته شوند. این مورد این نگرانی ها هم شما اتر کدام نظر دارین؟
ما به این نگرانی ها که واقعا شریک هستیم، یک نظر بلکه شامل این همین ترس و وایمه و این همین حالتی که فعلا جریان داره دقیقا چه کسایی که در مکتب هستن، مدارس و مکاتب دارن، چه کسایی که سرمایه و سرمایه گذاری کردن. همه تو خلص کوتاه خدمت را عرض بکنم که سرمایه گذارهای ما در پاکستان بخش عمده سرمایه را که اینا در خدمت پاکستان هستن، همه جا اقتصاد دارن، تولید دارن، نیروهای مولد دارن، همه جا به نام پاکستان در خدمت پاکستان با پرداخت و اینا در خدمت هستن. ولی اعلان رقمی است که بله اینا ایراد دادن که هر کس که اینجا میبرایه باید 50,000 کلدار بیشتر نداشته باشه، در صورتی که نبرایه و اینا دست به عملیات بزنن نظر به اعلان وزارت داخله. اینا در جبران از حساب جبران اخراج میشه و سرمایه هاشون مصادره میشه. فعلا یک گپ تازه که اینا پیدا کرده که در 4 صوبه اینا باید در چی جور کنن؟ کمپا را در آماده ساخته باشن یا آماده بسازن تمام مهاجرین به صوبه سرحدا انتقال بدن و از اونجا گروه بار به افغانستان دیپورت کنن.
میرحمد رؤوفی رئیس شورای پناهجویان افغان بود که درباره اخراج اجباری مهاجران افغان صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیشب زلزله بار دیگر در ولایت هرات برخی خانه ها را تکان داده و به مردم آسیب مالی وارد کرده است. اداره سروی و زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا قدرت این زلزله را 5 درجه ریشتر اعلام کرده و گفته که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. جزئیات بیشتر را همکارم خجسته کبیری در گزارش تقدیمتان میکند.
شماری از باشندگان ولایت هرات میگویند در زلزله شنبه شب هرات برخی خانه های نیمه تخریب شده از زلزله های گذشته کاملا ویران شدند. اداره سروی زمینشناسی امریکا در وبسایتش نوشته که این زلزله حدود 11 و 27 دقیقه شنبه شب و با قدرت 5 ریشتر در 10 کیلومتری عمق زمین در غرب افغانستان رخ داده است. مقام های طالبان در هرات به پرسش های رادیو آزادی درباره آسیب های مالی و جانی این زلزله در این ولایت پاسخ ندادند. اما زلزله زدگان در منطقه به رادیو آزادی گفتند تکان های زلزله شنبه شب نیرومند بود و آنها را دوباره مجبور کرد که از خانه هایشان بیرون شوند. خانم حیدری که در این زلزله خانه اش به گونه کامل ویران شده به رادیو آزادی گفت زلزله های گذشته در دیوارهای خانه‌اش شکاف‌های بزرگ ایجاد کرده بود، اما زلزله شب گذشته خانه‌اش را کاملاً ویران کرد.
خانه ما که به زلزله بعدی شکست خورده بود و حال تخریب شده، یک از آسیب زدگان زلزله هستیم. نه تنها ما، کل شهر هرات و اسفلیا فعلا تحت خطر هست. هر شب ترس و لرز داخل سرک‌های متاسفانه چیزی برای خوردن نداریم. این مشکلات اقتصادی بیشتر رو کرده، مردها بیکار بودن در 15 روز و خونه ما کلن از بین رفته، دیگه حتی ترس داریم داخل خونه هم شده نمیتونیم.
یکی دیگر از باشندگان هرات که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت زلزله شب گذشته برای مردم باز هم آسیب مالی وارد کرده است.
ولی ها زیاد خساره دیدم دوباره، چون خونه‌ای که ترک کرده بود بیشتر ترک‌ها اینا بیشتر باز شده دیگه، اینا همه خساریه دیگه.
در 3 هفته گذشته 3 زلزله نیرومند در شهر هرات به وقوع پیوسته و پس لرزه‌های زیادی هم نیست حس شده است. بر اساس گزارش قبلی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در زلزله‌های هفته‌های گذشته بیش از 21,500 خانه که بیشتر آن در ولسوالی‌های انجیل و زندجان موقعیت داشتند به گونه کامل تخریب شده و یا آسیب دیدند. به سوی هم در حالی که هوا در هرات سرد شده، هنوز هم شمار زیاد از خانواده ها در کنار جاده ها و در ولسوالی ها در فضای باز شب و روزشان را سپری می کنند و از ترس به خانه هایشان نمی روند. اوچا شمار آسیب دیدگان زلزله های هرات را 154,000 تن اعلام کرده، اما به گفته این سازمان از این میان به 114,000 که بیشتر آسیب دیدند در بخش کمک رسانی اولویت می دهند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر بر غزه حملات هوایی را انجام دادند. یک روز پیش صدر اعظم اسرائیل مرحله دوم جنگ را علیه گروه حماس اعلام کرده بود. اداره های مختلف درباره وضعیت بشری در غزه ابراز نگرانی کردند، بیشتر از ستار فروخ.
تیاره های جنگی اسرائیل اوایل امروز حملات هوایی را در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این شفاخانه پر از بیمار بوده و در آن ده ها هزار فلسطینی پناه گرفتند. اسرائیل گفته است که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنگجوی حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر نداده. این حملات هوایی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مرحله دوم جنگ علیه حماس را اعلام کرد. اسرائیل بار دیگر از غیر نظامیان در نوار غزه خواسته است که به جنوب این منطقه بروند. با ادامه حملات اسرائیل، ملل متحد گفته که ممکن هزاران غیر نظامی دیگر در غزه جان دهند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد در سفر به کاتماندو پایتخت نیپال، امروز گفت که وضعیت در غزه به شدت رو به وخامت است. گوترش بار دیگر روی برقراری آتش بس بشر دوستانه، رهایی بی قید و شرط گروگانان از چنگ گروه حماس و کمک رسانی به مردم نیازمند در غزه تاکید کرد. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ از آن چه رنج غیر قابل تحمل در غزه خوانده هشدار داده است. مریانا اسپولیاریک رئیس این کمیته خواستار کاهش جنگ در منطقه شده است. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که بمباری جاری اسرائیل بر غزه همه را به اقدام وامی دارد. رئیسی در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که واشنگتن از دیگران می خواهد اقدام نکنند، اما خودش به طور گسترده از اسرائیل حمایت می کند. اسرائیل پس از آن حملات هوایی را بر غزه آغاز کرد که سه هفته پیش گروه حماس بر اسرائیل حمله گسترده ای را انجام داد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 8000 تن در غزه کشته شدند که نیمشان کودکان بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که ما را تا این دم همراهی کردید. کودکان از جمله بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت ایرات هستند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که روند تعویض بانکنوت های فرسوده 500 و 1000 افغانگی را آغاز کردند. این بانک گفته است که تمامی نمایندگی های بانک مرکزی و بانک های تجارتی خدمات تعویض پول را رایگان برای شهروندان انجام خواهد داد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
بانک جهانی افغانستان در کنترل حکومت طالبان میگوید که روند تعویض بانکنوت‌های مندرس 500 و 1000 افغانی را آغاز کرده است. این بانک روز شنبه با نشر اطلاعیه‌ای در صفحه اکس خود گفته که تعویض بانکنوت‌های مندرس در نمایندگی‌های بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به گونه رایگان قابل اجرا است. در این اطلاعیه آمده است که بانکنوت‌های با مشخصات چون تغییر شکل ظاهری، قطع گوشه پول، رنگ ریختگی و یا نوشته شده و چسب زده شده قابل تعویض هستند. این در حال است که ساکنان نقاط مختلف افغانستان و کسبکاران میگویند که بانکنوت های افغانی بسیار کهنه شدند و برخی از آنها قابل چالش در بازار نیستند. به گفته آنان بیشتر بانکنوت های 10 افغانی تا 100 افغانی فرسوده شدند و قابل استفاده نمی باشند. ارسلان، یک تن از باشندگان کابل، به این باور است که بی‌توجهی مردم از یک سو و کهنگی پول از سوی دیگر سبب شده که بانکنوت ها در معاملات روزانه شهروندان قابل استفاده نباشد.
دست فروش ها و اینا کلش مکمل پیسا را در دست خود میگیرن یا در جیب خود میمانن، شش رقم قاط میکنن. مثلا خانم هایی که مسفید هستک موسن هستن، اونا خود تقریبا پیسا را تو مشت میگیرن که وقتی که واز میکنی و از صد جای هم تا قاط چی شده دیگه. پیسای مثل پیسای دلار نیست که دلار که قسم که او را نگاه میکنن، پیسای افغانی را در قصهش کس نیست.
در همین حال معراج الدین یک تن از باشندگان بلخ میگوید که موجودیت بانکنوت‌های فرسوده در بازار در برخی موارد معاملات خرید و فروش را با مشکل مواجه می‌سازد.
وقتی از مشتری از کسی که میگیری میگیری و بار آخر صاحبش خودت نباشی. باور کن اگر چیز سودا کار داشته باشه آدم پیسه را پیش میگیره ده فروشنده یک ساعت ناز میکنه که میگه از ما امیر تجار نمیگیره. اگر از تجار بگیری یک بندل یا 5000 هم پنجایی را بگیری از بین از او تقریبا 2000 از اصلا قابل چلن نیست، فرسوده است کاملا.
آریان یک تن از دکانداران شهر کابل هم میگوید که فرسودگی بانکنوت ها به یک مشکل در روند معاملات مبدل شده است. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی به دکان مشتری میآید، پولی که بر ما میاره ما تعجب میکنیم که پول بگیریم یا نگیریم. به خاطر که اگر بگوییم نگیریم نمرهش میباشه، ولی اگر بگوییم بگیریم آنقدر فرسوده و استفاده شده است که ما وقتی میریم از جای دیگه معامله می داشته باشیم به سختی میگیرن، خصوصا دهی و بیستی و پنجایی را.
برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که پول هویت یک کشور است و باید دولت و شهروندان در نگهداری آن توجه جدی کنند.
رادیو آزادی.
کودکان از جمله بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات هستند. سازمان ملل متحد نیز گفته است که زنان و کودکان از اصلی ترین قربانیان این زلزله های مرگبار در هرات می باشند. در گزارش با خانواده های صحبت شده که از آسیب های روانی زلزله بر کودکانشان می گویند.
شکیلا دکتر دندان و مادر یک کودک 5 ساله در هرات است و میگوید زلزله های اخیر هرات بالای دخترش اثرات منفی گذاشته است. شکیلا میگوید دخترش پس از زلزله های اخیر با مشکلات روحی و روانی دچار شده است.
زلزله در روز اول خیلی ادامه دار بود، هیچ چیز غذا نمیخورد تا فردا بعد از ظهرش، مثلا به لب هیچ چیز نزد نه و مدام بارز مزرد که دل بدی داشت. فعلا حال دخترم فقط خوابه خیلی بدی میبینه، یک دفعه یه جای بلند میشه میگه که نمیفهم که چرا تر است، احساس میکنم زیر پایم میلرزه، احساس میکنم یک نفر مره میخواست بشه تو جدا کنه.
مریم یک تنه دیگر از زلزله زدگان هرات هم میگوید سه برادرزاده او که خردسالن نیز در پی زلزله ها و پس لرزه های اخیر هرات دچار بیماری های روحی و جسمی شدند. به گفته مریم این کودکان گواه فرو ریختن خانهشان بر اثر زلزله نیز بودند.
مشکلاتی که مثلا از لحاظ روحی او اصلا آروم نیست. یک بار او برا خوده که از پیشیشتا یک بار به چخ میشه به گریان. یک که بگه ساسه خون میخوره خور میندازه به بیرون. این رقم لازمه مشکلات روحی بسینا پیدا شد. میان که همچنین که به تفلکار یخ داده و اینا سرما و ایگه پا. شرایط نبوده برا ورد بوده سر داره.
ولایت هرات از 7 ماه اکتبر سال روان میلادی تا کنون گواه 4 زلزله شدید و چندین پس لرزه بوده است. از این میان زلزله 7 اکتبر مرگبار بود. جهانشیر 11 ساله باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات هم در اثر این زلزله 6 عضو خانواده خود را از دست داده است. او چشم دید خود از جریان روز زلزله را این گونه حکایت می کند.
ما قرارت گسپنده ها دو میادو خط کوچه دا برو مچپشه. یا خواره خورد از خاکو نو بکشه بکس نه پیار خو مادر خو ستبرارا خو یا خوار خداست.
افزون بر تلفات جانی خسارات مالی زیادی هم این زلزله ها بر جای گذاشتند. هرچند تعدادی از مردم در یکی دو روز اخیر به خانه هایشان برگشتند، اما فرو ریختن خانه های زیادی و آسیب دیدن بسیاری دیگر از خانه ها سبب شده که خانواده های زیادی نتوانند تا با امروز به خانه هایشان برگردند و با کودکانشان شب های سرد را در بیرون سپری می کنند. از حکومت محلی طالبان در هرات در مورد میزان خسارات وارده زلزله های اخیر هرات، تعداد اطفال متاثر شده از این زلزله ها و میزان کمک های مورد نیاز برای رسیدگی به آنان پرسیدیم. اما احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به سخنگوی کمیسیون رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله های اخیر تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این برنامه توصیه ملل متحد یا UNDP گفته بود که 90% جان باختگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه خبرها.